رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، تا لحظات دیگه همکاران خوبم با شما عزیزان خواهند بود و برنامه تحلیلی خبری امروز رویداد رو تقدیم شما خوبان میکنن. تا اون لحظه همچنان با ما باشید از شبکه رادیویی گفتگو و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 ما رو مطلع بفرمایید و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید و بشنوید برنامه امروز رویداد رو.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه خبری تحلیلی اگه خواستید با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیامک میتونید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 پیامک بفرستید. آنچه در برنامه رویداد امروز میشنوید. مناظری خواهیم داشت که در اون میپرسیم آیا مناطق ویژه اقتصادی کانون تولید و صادرات برای کشورم؟ عملکرد وزارت بهداشت رو بررسی میکنیم. رایزنی با مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی از سوی رئیس جمهور. یه شماره تلفن هم داریم که علاوه بر سامانه پیام کوتاهمون که 301035 هست میتونید تماس تلفنی هم داشته باشید 27861035. خب بریم عملکرد وزارت بهداشت رو در هفته دولت قبلی به صورت خیلی کوتاه و اجمالی مورد بررسی قرار بدیم. همراه با آقای دکتر ایرج حریشی قائم مقام وزیر بهداشت هستن. آقای حریشی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی عرض سلام ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بهمون میگید که چه اقداماتی در اولویت هست در وزارت بهداشت؟
ببینید اولویت های اصلی که در وزارت بهداشت در دوره جدید پیگیری میشه در ادامه طرح تحول سلامت، تقدم پیشگیری و بهداشت بر درمان هست و تقدم درمان سرپایی بر درمان بستری. برای اینکه این کار انجام بشه ما پویش هایی رو طراحی کردیم، بسیج هایی رو راه اندازی کردیم که اولین بسیجی که ملاحظه فرمودید بسیج شناسایی و کنترل فشار خون بود که 30,700,000 نفر رو مورد بررسی فشار خون قرار داد و تعداد قابل توجهی رو که فشار خونشون رو نمیدونستن کشف کرد و به اقدامات پیشگیرانه و درمانی لازم ارجاع داد. در پیش رو برنامه‌هایی برای دیابت و بیماری‌های روانی و همچنین برای ایجاد پایگاه‌های سلامت در منازل و تربیت سفیران سلامت در منزل خواهیم داشت و زیر ساختایی مثل پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع هم در حال شکلگیری هست که این کار رو انجام میدیم. یکی از مهمترین دستاوردهایی که در این چند سال حاصل شده این هست که اقدامات بهداشتی و درمانی رو مطابق استطاعت مردم، توان مالی مردم و بر حسب محل سکونت مردم ارائه کنیم. خوشبختانه الان ما مراکز بهداشتی درمانمون و خانه های بهداشتیمون در روستاها تقریبا کامل شده و ما پزشکان قابل توجهی حدود 6,000 پزشک در مناطق روستایی داریم که با قیمت بسیار پایین و تحت پوشش بیمه خدمات رو ارائه میدن. نقطه مهم اینه که در تأمین خدمات مورد استطاعت برای مردم ما هم از طریق دولتی و هم از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی، یعنی ما الان کل پزشکان خانواده روستاییمون، پزشکان خانواده‌ای که در دوستان فارس و مازندران هستن و پزشکان خانواده که در شهرهای زیر 20,000 نفر هستن و پوششون کامله، همه فعالان بخش خصوصی هستن که خرید خدمت ازشون انجام میشه ولی با تعرفه دولتی خدمت ارائه میشه. همین برنامه رو در خدمات بستری هم برای بیمارستان ها و درمونگاه ها داریم که این رو از شبت خدمتون بتونیم انجام بدیم.
بله، برنامه در همین راستا بوده که امکان پیاده سازیش وجود نداشته باشه در رسیدن به همین هدف اولویت بهداشت برنامه و در اولویت درمان سرپایی بر بیمارستانی؟
ببینید نه، ما در برنامه که به طور خاص به مشکل بر بخوریم نداشتیم یعنی بالاخره موانع مالی برای گسترش سریعتر خدمات رو داشتیم.
بله. نگاه دولت به توسعه بیمه ها چگونه است آقای هرشی و چه اقدامات در این رابطه انجام شد؟
خیلی سوال خوبیه. خوشبختم اعلام بکنم که با پیشرفتایی که در ابتدای طرح تعبیر سلامت در مورد بیمه شدن افراد انجام شد، ما توسعه خوبی داشتیم و به حدود 93% توشش بیمهی مردم رو رسوندیم. ولی این معنی شده که هنوز 7% مردم بیمه نیستن. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت اجباری شدن بیمه تمام آحاد مردم با انجام آزمون روش تصویب شد و عنقریب ابلاغ میشه و اون به این معنی است که هر کسی که بیمه نیست میتونه مراجعه کنه به دفاتر پیشخوان دولت. اگر کسی باشه که درآمدی نداشته باشه یا درآمدش زیر 40% حداقل قانون کار باشه، 100% حق بیمش رو دولت نیابت میکنه و بیمه میشه و دولت حق بیمش رو پرداخت میکنه. اگر درآمدش بین 40% و 100% و کمتر از 100% حداقل قانون کار اون 1,000,000 تومان باشه، دولت 50%ش رو کمک میکنه و اگر بالاتر از حداقل قانون کار باشه مثل کارگران و کارکنان دولت، باید حق بیمه خودش رو پرداخت کنه و بیمه کنه. این دو جنبه داره، هم اجباری شدن بیمه است که هم مردم رو الزام میکنه مراجعه کنن و هم دولت رو الزام میکنه که مردم رو بیمه کنن. و نکته مهمش اینه که با استفاده از منابع دولتی کسانی که توان ندارم بیمه میکنه. این یه فرصت 6 ماهه اعلام خواهد شد که ما امیدواریم که مشکل عدم بیمه تعدادی از آحاد مردم رو بتونیم به این وسیله حل کنیم.
بله. و درباره مشکلات دارویی هم که به حال بعضی از بیماران به خصوص بیماران خاص یا داره شرایط مشخص باهاش مواجه هستن و دست و پنجه نرم میکنن، هم توضیح بدین چه اقداماتی انجام شده و چه دستورکارهایی پیش رو دارید؟
ببینید، ما در مورد داروهایی که در بازار ایران باید موجود باشن که حدود 3300 قلم هستن، الان کمبودمون زیر 20 تاست و تقریبا کمبودمون حدود 0.6%. در بازار دارویی دنیا، حتی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، تا 1-1.5% کمبود دارو رو اجتناب ناپذیر و ناگزیر میدونن. البته یک دارو هم کمبود داشته باشه بالاخره مشکل هست، ولی به دلیل بازار خاص دارو که نمیشه خیلی داروها رو تولید کرد و در انبار نگه داشت و تاریخ مصرف دارن، پذیرفته شده است از طرف سازمان بهداشت جهانی 1.5%، که خوشبختانه ما علارغم تحریم های خارجی کمبود دارومون الان زیر 1% هست. منتها سر کار خواهم رسید. اینی که مردم حس میکنن و یه مقدار نارضایتی ایجاد میکنه، داروهای خارجی هست که بعضا تجویز میشه یا مورد درخواست مردم هست ولی مشابه تولید داخلی رو داره. ما طبق اصول اقتصاد مقاومتی و طبق مصوبات مجلس در قانون برنامه ششم و با توجه به شرایطی که الان موجوده، داروهایی که مشابهش در داخل کشور به میزان کافی تولید میشه دیگه اجازه واردات نمیدیم. و مردم گاهی این رو به عنوان کمبود حساب میکنن و مشابه داخلیش رو جزو داروی مورد نظرشون اعلام نمیکنن. که من درخواستم از مردم اینه که به توانایی دانشمندان ایرانی، داروسازان ایرانی اعتماد کنم و از داروی ایرانی استفاده کنم.
درباره داروی تقلبی هم خبرهای خود نمایندگان مجلس مطرح کردند و همینطور از اتاق بازرگانی هم در این مورد صحبت‌هایی شده. نظر شما چیه در این باره؟
ببینید، ما بازار قاچاق موجود هست، این رو ما کتمان نمی‌کنیم. تو دنیا درصد قابل توجهی از بازار داروی کشورها که تا 5% هم و در بعضی از کشورهای آفریقایی تا 10-15% هم داروی قاچاق موجود است. منتها خوشبختانه ما در ایران این رو به حداقل ممکن رسوندیم. دارویی که از داروخونه تهیه میشه، مردم میتونن با طیب خاطر بهش اعتماد داشته باشن. البته نمیگیم در تمام داروخونه های کشور صد درصدشون هیچ گونه خلافی انجام نمیشه، ولی در مواردی که خلاف انجام میشه الان با سامانه تیتک که مردم لطفاً آشنا بشن باش، میتونن دارو رو بگیرن با استفاده از موبایلشون، اصالت دارو رو مطمئن بشن. اون میشه شماری هست که برمونی که خراش دادن مه. میتونن عکسش رو بفرستن، میگن این دارو، این سامانه بهشون اعلام میکنه این دارو اصف هست یا تقلبی، یا این دارو تاریخ مصرفش درست هست یا نیست، ساخت کجا هست. اینا رو خود مردم میتونن با آگاهی انجام بدن، ضمن اینکه بازرسای ما هم انجام میدن. من تقریبا میتونم مردم رو مطمئن کنم که موضوع داروی و قاچاق تو که جمهوری اسلامی ایران موضوع مهمی نیست، اگر از داروخونه دارو تهیه بشه. ولی اگر کسی از بازار قاچاق و کانالای ماهواره و این سیستمایی که تو خونه میارن مثلا بعضی داروهای خاص رو تحویل میدن، ما هیچ تضمینی برای اون نداریم.
آیه دکتر هرشی، یکی از شنوندگان پیامی برام فرستادن، خواهش میکنم که پاسخ بفرمایید در خصوص این ابهامی که در ذهنشون هست. گفتن که تو ارگانی وابسته به دولت کار میکنن، البته نوشتن کجا، 12 سال هم گفتن سابقه کار دارن، بیمه خیش فرما هستن، نصف حق بیمه رو خودشون دارن پرداخت میکنن، و از شما پرسیدن که با توجه به اینکه میگید که اجباری شدن بیمه برای همه مردم هست و الزام دولت به بیمه کردن مردم، چرا باید اینطور باشه و چه باید بکنن؟
ببینید بیمه خیش فرما ایشون اشتغال دارن دیگه.
بله، نوشتن که دارن در ارگان وابسته به دولت کار میکنن.
بله، ببینید اگر در جای وابسته به دولت کار کنن و کارمند دولت باشن که جزء بیمه کارکنان دولت،
احتمالاً رابطه استخدامیشون رابطه غیر رسمی هست.
بله دیگه. اگر رابطه استخدامی با دولت نداشته باشن، اگر تحت نظر شرکتی باشن، اونجا هم باید بیمه تامین اجتماعی بشن که 2/3 کارفرما میده، 1/3 کارمند میده. ولی اگه کاملا غیر رسمی دارن کار میکنن، اینجوری که ایشون میگن بیمه خیش فرما، یعنی ایشون با هیچ جا رابطه شغلی رسمی ندارن و شخصی رفتن بیمه کردن، طبق آیین نامه 50% حق بیمه ایشون رو دولت پرداخت میکنه، 50%ش رو خودشون باید پرداخت کنن طبق این آیین نامه که ارائه شد. اگه ایشون برن در پیشخوان دولت ثابت کنن که از لازم اوست، همونی که گفتم زیر 40% درآمدشون حداقل قانون کار رایگانه، اگه بین 40-100 باشه 50%، و اگه بالای قانون کار که احتمالاً ایشون اینجوری هستن بیمه دریافتی داشته درآمدشون باشه، باید 100% بیمه شون رو مثل سایر افراد کارمند خودشون پرداخت کنن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر هرشی. هفته دولت رو هم خدمت شما و همه کسانی که در حوزه کاری شما در وزارت بهداشت درمان کار میکنن تبریک عرض میکنیم و عرض موفقیت براتون داریم. خدا نگهدار.
خدا.
خب آقای دکتر ایرج هرشی، قائم مقام وزیر بهداشت همراهمون بودن رو خط تلفنی. عملکرد وزارت بهداشت در این بخش رو مورد توجه قرار دادیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب راه ارتباطی شما با این برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه داریم به شماره 30135، شماره تلفن داریم 2786-1035، شماره روابط عمومی هم که میدونید 162 هست، روابط عمومی سازمان صدا و سیما. من اجازه بدید که در خصوص اپلیکیشن ایران صدا هم توضیح خدمتتون عرض بکنم. اگر به سایت ما، یعنی سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، میتونید یه برنامه کاربردی ایران صدا رو، اپلیکیشنش رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. چه فایده براتون داره؟ از این به بعد میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. در خصوص نشست گروه 7 میخوایم حرف بزنیم. اجلاس سران گروه 7 بدون هیچ نتیجه خاصی در هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای با نمایش مجدد اختلافات این گروه در عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی به کار خودش پایان داد. ببینیم که حواشی که از این نشست بیرون اومده چی هست و چه بحثایی در این نشست مطرح شده. آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون همراهمون هستن. آقای شیخ عطار سلام بر شما.
من هم به شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خب اول بهمون بگید که ارزیابیتون از این نشست چی بوده و در مورد ایران به خصوص چه بحثایی وجود داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا در مورد کلیت نشست G7 باید گفتش که در سالهای اخیر اصولا G7 رو به افول بود. حتی دیدید که رئیس شورای اروپا هم در یک اظهار نگرانی در مقدمه این اجلاس گفت این آخرین نشست از این نوع باشه، زیرا هماهنگی ها در صحنه بین المللی خیلی دشوار شده. حالا اومدن ترامپ یک دلیل هست، بحران های اقتصادی دلیل دیگری هست، ضعف اروپا باز یک دلیل هستش و بنابراین انتظاری هم نمی رفت از G7. حتی این موضوع که دوباره روسیه رو برگردونن به اجلاس، اینم با شکست مواجه شد، چون برحال بعد از قضیه کریمه میدونید که روسیه رفت بیرون، G8 دوباره تبدیل شد به G7 و خب اینا میدونن که صحنه بین المللی بدون رایزنی با یک قدرتی بزرگ مثل روسیه قابل مدیریت نیست. اما اینا سعی کردن که این شکست ها و این کاستی ها رو با طرح موضوع ایران شاید یه جوری جبران کنن و این هم بیشتر اتکار مکرون بود. حالا مکرون که خودش هم در داخل فرانسه کلی مشکل داره و میخواست از این طریق یک چهره قهرمان بین المللی به خودش بگیره، به همین دلیل بسیار دستپاچه و هول از بعضی از صحبت‌هایی که در داخل ایران خصوصا توسط جناب آقای رئیس جمهور شد، اینا بهره برداری کردن که خیلی خوب بس دیگه مسئله ملاقات بین رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور امریکا تمام است و حل است. و خب در حالی که اینا توجه به پیچیدگی‌های سیاسی داخل ایران ندارند، اینطور نیستش که در یک سخنرانی آقای رئیس جمهور موضعی رو اعلام بکنه که متفاوت از موضعی است که صدها ساعت کارشناسی شده در شورای عالی امنیت ملی، در وزارت امور خارجه، در جلسات مختلف، حتی جلساتی که بعضا خود مقام معظم رهبری هم شرکت دارن، یک هو این رو بذارد کنار و یک حرف دیگری رو بزنه. اصلا این با منطق مذاکره همجور در نمیاد. طرف این مذاکره اگر هم قرار باشد تغییر موضعی بدن، اینو در یک پروسه تدریجی و با بدبستانها این کار را انجام میدن. ولی اینها انقدر هول شدن که دیشب تمام رسانه هایی که اخبار مربوط به ایران رو میدادن با دستپاچگی زیاد قضیه ملاقات رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور امریکا در حاشیه اجلاس، حالا اجازه سازمان ملل رو قطعی دونستن. حتی آقای مکرون گفت من خودم هم شرکت میکنم. این باز هم نشاندنه دو تا چیزه، یکی هول بودن به اصطلاح اینها به خصوص آقای مکرون، دوم اینکه اینا دستاورد دیگری نداشتن که روی اون بتونن مانوف کنن، بنابراین روی یک چیز واهی مانوف کردن و گفتن این ملاقات صورت میگیره، بدون توجه به این که در ایران مقامات ایرانی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر خارجه و دیگران قید کردند که تا وقتی برجام به حالت اولیهش برنگرده این مذاکره معنی نداره و مذاکره در موضوعاتی که مربوط میشه به حیات ملی ایران و دفاع ملی ایران مثل موشک یا مسائل منطقه‌ای اصلا این معنیدار نیستش. حتی در بحث هسته‌ای هم ایران هیچ‌وقت موضع تازه اعلام نکرده. ایران همواره گفته است که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و حاضریم همه گونه تعهد هم در این مورد تعهد در سطح مقررات بین المللی بدهیم. بنابراین این حول بودن اینها و دستپاچه بودنشون در مورد مسئله ایران نشان از ضعف محتوایی و ضعف رهبری مفرد در جی هفت داره.
بله، حواشی این نشست چی بوده آقای شرکت؟
مهمترین حاشیه‌اش همین موضوع ایران بود، چون آقای ظریف به صورت حالا غیر به قول خودشون پیش بینی شده یا غیر برنامه‌ریزی شده درخواست کردن که بیاد و آخرین مواضع نظام رو در اجلاس مطرح کنه و رایزنی کنه. این شاید مهمترینش همین بود که ایشون رفت و حالا بحثایی هم کرد، البته این بحثایی که به صورت علنی اعلام نشده، ولی منطقی که حاکم هست بر سیاستمداران ایران و کار به دستان ایران این هست که در این شرایط خطیر کشور هیچگاه مواضع متفاوت، متناقض و متنافر از هم اعلام نکنن. این هر کشوری، حتی ضعیف‌ترین کشورها هم اینو میفهمن که اگر مواضعشون مغایر هم باشه این اولین فرصت برای سوء استفاده دشمن هستش. به نظر بنده بزنید که من خبر ندارم آقای ظریف اونجا چه گفتند، غیر از حالا کلیاتی که به عنوان خبر بیرون داده شد، ولی با شناختی که بنده از سیاستمداران ایرانی و دیپلمات‌های ایرانی و مهارت‌های اونها دارم احساس میکنم که مواضع قبلی با انسجام مطرح شده و یک امید واهی در طرف مقابل ایجاد نشده، زیرا اگر چنین کاری بشه ایران اعتبار خودش رو در مذاکرات بعدی هم از دست میده. ایران مواضعی داره و پایه‌هایی داره مواضعش که بر مبنای امنیت ملی، منافع ملی و عزت و حکمت و مصلحت هستش. ایران هیچگاه در موضوع دفاعیش مذاکره نخواهد کرد، زیرا حیات و مماتش به اون بستگی داره. ایران هیچگاه از حقوقی که عرف بین المللی به او داده، چه در بحث‌های هسته‌ای چه در بحث‌های منطقه‌ای، کوتاه نخواهد آمد، زیرا این حق مسلم هستش و ایران هیچگاه به خاطر رفع برخی از مشکلات روزمره اقتصادی حاضر نخواهد شد عزت خودش رو زیر پا بگذاره، زیرا در این صورت مشکلات در آینده چندین برابر خواهد.
بله، این سوالم ازتون بپرسم که آقای شیخ عطار، این تحلیل در رسانه‌های حالا اون طرف آبی به قول معروف وجود داره که میگن که ترامپ چیزی بیش از برجام نمیخواد و در واقع میخواد یک شبه برجامی رو فقط به نام خودش ثبت بکنه. چقدر شما این تحلیل رو قبول دارید؟
ببینید، من حالا برخلاف خیلی ها که ترامپ رو یه فرد احمق دیوانه اینها میدونن، من فکر نمیکنم یه همچین آدمی باشه، چون یه فرد اگر احمق و دیوانه باشه که میلیاردر نمیشه و او به هر حال یه آدمی است که عقل، حداقل میشه گفت عقل بیزینسی و تجاری داره. این که حالا شما میگید برجام، حتی پایتر از اون رو هم گفتن، میگن آقا ترامپ فقط به دنبال این از یه عکس با مقامات ایرانی بگیره. این رو شاید مکرون هم حتی خیلی به صورت رسمی به طرف های مذاکره خودش گفته. ترامپ عاقل‌تر از این حرف هست که تمام این جنجال ها رو بپا بکنه برای گرفتن عکس. او این تحلیل رو داره که با کشاندن ایران به پای میز مذاکرات با شرایط خودش از جمله تجدید نظر در برجام، این اولین ترک رو به قلعه‌ای که بر اساس عزت، حکمت و مصلحت در دیپلماسی ایران به وجود آورده و حتی در بحث سیاست انسجام سیاست داخلی ایران وارد کنه، این ترک رو ایجاد بکنه، یعنی همین مذاکره با شرایط او به معنای این هست هم در ذهن کشورهای اطراف منطقه که امروز احترام خاصی رو به ایران قائل هستند شبهه ایجاد بشه در مورد پایه‌های استحکام دیپلماسی ایران، هم در ذهن مردم در داخل که ایران فرصت طلبانه یا با نگاه‌های کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت تصمیم گیری میکنه. او به دنبال این